سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. اما بعد، فقال مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام: لا تنظر الى من قال و انظر الى ما قال. و ایزن قال علیه الصلاة والسلام: فان الله سبحانه لم يلعن القرن الماضی بین ایدیکم الا لترکهم الامر بالمعروف والنهی عن المنکر فلعن الله السفهاء لركوب المعاصی والحلماء لترک التناهی. عرض ادب میکنیم به محضر مقدس امام عصر، ارواح نافدا، ساحت منور اجداد طاهرینش، خصوصا پیشگاه منور بزرگ حامی ارزش ها حضرت خدیجه عظما علیهم آلاف و تحیت و سنا اجماعا صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. توفیقی است در این شب عزیز، شب پنجم ماه رحمت رمضان المعظم سال 1428 هجری قمری، در محضر شما سروران بزرگوار به پیشگاه مقدس دین اظهار ادب و احترام میکنیم. امید است خدای منان به عظمت اولیاءش ما را از جمله مرحومین، انسانهایی که مشمول رحمت واسعه او هستند، قرار بدهد. نثار ارواح پاک شهیدان امام بزرگوارمان، گذشتگان این جمع و بانیان معظم اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. موضوع اساسی بحثی ما معنون به این عنوان بود: سلسله مباحث سیری اجمالی در نهج البلاغه. من در آغاز سخن دو عبارت ذکر کردم، ابتدا اسناد این دو عبارت را بیان کنم، آنگاه به ادامه بحث بپردازم انشاءالله. عبارت اول: کتاب شرح بر 100 کلمه امیر المؤمنین علیه السلام به قلم عالم ربانی حکیم الهی مرحوم ابن نیسان اعلی الله مقامه، عالم قرن هفتم، در کلمه دهم صفحه 68. این عبارت در نهج البلاغه وجود ندارد. عبارت دوم: نهج البلاغه خطبه قاصعه بند 57 صفحات 808 و 809. این دو عبارت والله العظیم قریب است در جوامع انسانی بلاد اسلامی، حتی در متن جامعه امروز ما نیز هر دو عبارت قریب و مظلوم و محجور است. من انشاءالله دقائقی دیگر به توضیح می پردازم. عبارت اول را در ذیل مقدمه 11 بیان می کنم، عبارت دوم اصل بحث ما در نهج البلاغه است انشاءالله. نثار ارواح جمیع گذشتگان شهداء والا مقام اجماعا صلوات. ما قبل از ورود به اصل بحث در جلسه اول در این بحث بابی را باز کردیم، یعنی در جلسه 24 بابی را باز کردیم با عنوان نکات مقدماتی، 10 نکته را توضیح دادم. جلسه 25 و 26 بابی را باز کردیم با عنوان مباحث مقدماتی. بنا را بر این گذاشتیم 12 مبحث مقدماتی را بیان کنیم. 11 مقدمه را بیان کردم. 11 مقدمه ذکر شده با این عبارت: بیان بعضی حکمت‌های امیرالمؤمنین علیه السلام در غیر نهج البلاغه. آنچه که در نهج البلاغه 472 حکمت است فعلا مورد بحث من نیست. بنا را بر این گذاشتم که 4 عبارت از غیر نهج البلاغه خدمت عزیزانم ذکر کنم. از بیش از 7000 حکمت که حقیر جمع آوری کرده ام 4 حکمت را بیان می کنم. 2 حکمت را ذکر کردم. حکمت اول معاد شناسی علامه تهرانی اعلی الله مقامه، جلد اول صفحه 35. من این روایت را در اصل بحث نهج البلاغه کار دارم. مجدداً تبرکاً عرض کنم، قال مولانا امیر المؤمنین علیه السلام، این روایت در نهج البلاغه نیست. دارم روایات رو میخونم که تو نهج البلاغه نیست. حضرت فرمودند رحم الله امرئاً علم، رحمت خدای علی اعلی بر انسانی باد که عالم باشد به این سه امر. یعنی اگر عالم به این سه امر نباشد مرحوم، یعنی مشمول رحمت، بفرمایید نیستا. وقتی انسان مشمول رحمت نبود از رحمت بی بهره است. به چنین فردی در فرهنگ دینی محروم، مطرود، ملعون تعبیر می شود. من این رو باز خواهم کرد انشاءالله. باز می‌کنم. رحمت خدای علی اعلی بر انسانی با که بداند این سه امر را، من عین و فی عین و الی عین، از کجا آمده مبدع شناس باشد. آیا من و شما مبدع شناسی؟ یعنی بیش از 3000 آیه‌ای که در قرآن درباره خداشناسی مطرح شده ما دقیقاً می‌دانیم که خدای سبحان چه دارای چه رنگ و بویی است، چه خصوصیات و اوصافی داره، یا فقط می‌دانیم یه خالقی هست؟ یعنی واقعاً می‌دانیم او بصیر است، خبیر است؟ فرق خبیر و بصیر و علیم رو می‌دونیم چه فرقی می‌کنه؟ بحث خداشناسی است. من عین، از کجا آمده؟ 2 و فی عین، رحمت خدا بر انسانی باد که وظیفه شناس باشد. ما میدونیم چه بایدی متوجه ماست و چه نبایدی. ما نه اینکه عمل کنیم، عملش بحث دیگر است. آیا ما میدونیم تکالیفمون درباره زن و فرزند و ناموسمان چقدر چیست؟ آیا میدونیم ما در قبال مسلمانان چه وظیفه‌ای داریم؟ آیا میدونیم در قبال دوستان غیر مسلمان چه وظیفه‌ای داریم؟ آیا میدونیم در برابر دشمنان چه وظیفه‌ای داریم؟ من نگاه دی؟ بله؟ تنها شد این رو سوال کنا. رحمت خدا بر انسانی باد که بداند در چه عالمی است. یعنی بداند چه بایدی و چه نبایدی متوجه او هست. بحث عملی مرحله بعدی است. 3 و الی رحمت خدا بر انسانی باد که بداند بعد از مرگ به کجا می رود، چه به سرش می آید، چه سؤال می کنند، چگونه جواب می دهد، چه جوابی در انبار خزینه خود برای سؤالات فردای قیامت تدارک کرده. اصلا من و شما به فکر جواب آن روز هستیم؟ اگر هستیم طبق این عبارت مشمول رحمت الهی هستیم، نیستیم بدانیم محرومیم از رحمت الهی. این یه روایت. روایت دومی رو هم عرض کردم، از کجا نقل کردم؟ روایت دوم، خدا خیرتون بده، شرع من عمدن این کتاب آوردم، این کتاب بسیار کمیابه، حوزه سال 64 و 5 چاپ کرد به الحمدلله، 100 کلام حضرت درش هست، هم شرع زده هم شرح بر شرع هست، هم متن هم ترجمه، هم شرع و هم شرح بر شرع، کار بسیار زیبایی است. بعضیاش تو نهج البلاغه هست، بعضیاش نیست. این روایتی که جلسه قبل خواندم، کلمه دوم، 100 کلمه است، کلمه دوم صفحه 54، این روایت در اینجا ثبت و ضبط است. روایت اینه، کلمه ثانیه، الکلمت الثانیه، صفحه 54، روایت اینه، الناس نیامون فاذا ماتوا انتبهوا. این روایت در نهج البلاغه نیست، اما شبیه این عبارت، شبیه که با اختلاف است، در حکمت 61 صفحه 1115 حضرت بیان کرده، اهل الدنیا کرک بن یسار و بهم و هم نیام. این عبارت شبیه اینه، اون یه ظرافتی داره که این نداره، این یه ظرافتی داره که اون نداره. حضرت می‌فرماد مردم دنیا خوابند، چه عالمت، چه اوزوی، چه دانشگاهیش، چه مدرسه، چه غیر مدرسه، چه گوینده، چه نشنونده، چه ملبس به لباس، چه فاقد لباس، مردم نوعاً خوابن. البته اینجا کل معنا کرده ابن میسن، ما حرف داریم درباره این کلام، ما قائل به کل نیستیم، قائل به نوع هستیم. ابن میسن رحمت الله علیه که شهرش در جهان تشیع بسیار بالاست و شرحی در جهان اسلام نسبت به نهج البلاغه زیباتر است، شرح 5 جلدی ابن میسن وجود ندارد، حتی شرح علامه جعفری، شرح مرحوم خویی رحمت الله علیه، شرح ابن عبدالدید اصلا به پایه ابن میسن نمیرسد. این عالم قرن 6-7 متوفای 679 هجری قمری، الان قرن 15 هستیم، 3 نهج البلاغه رو شرح زده، زحمت کشیده این بزرگوار. این بزرگوار در این حال که بسیار معتبر است، درباره این بزرگوار حرف داریم که این عبارت رو حقیر قائل نیستم که الناس همه مردم شاملش باشد، چون عده‌ای هستن که بفرمایید بیدارن خواب نیست، اگرم خوابن چشمشان خواب است، قلبشان بیدار است، یعنی مصداق این عبارت نیستن. اونا عدهشون بفرمایید، 1 بفرمایید. آفرین، من عمدن تعمل کردم که 100 نگیم، اصلا و ابدا، اصلا و ابدا. الناس و نیامون با عبارات کثیر من الجن و الانس اصلا قابل مقایسه نیست. عبارت الناس اینجا برو بالای 1 در 1000 در سطح عالم مردم بیدارن، اکثر غریبه به اتفاق مردم خوابن، چشم باز است، تو قبرستانها راه میره بالای قبر، اما توجه نداره که رو قبر وزیر و وکیل و ولی و قاضی و رئیس و مدیر داره حرکت میکنه، یه روزم میاد که یقه او را میگیرد، بانکی آمد در آمد و خواجه مو. 1 در 1000. خب من از نظر کمیت قائل به 1 در 1000 نیست، بالاترم، 1 در 10000. چون این عبارت رو اگر کسی شرح ابن میسن را که یه صفحه این رو شرح زده به خانه، اون وقت پی به این نکته میبره. ابن میسمی که شهرش میچربد بر دیگر از بزرگان، ابن میسم میگه 1، یعنی غیر معصوم استثناء دا، الا عبادک منهم المخلصین، ادهی به معصومین علیه مسلم تفسیر کردن که مراد از مخلصین که ضرب فنی شیطان نمیشون، سوره هجر آیه 40 و 41، سوره صاد آیه 82 و 83،
عده کثیر از اهل تفسیر فرمودن مخلص در این آیات اهل بید علیهم السلام، بقیه ضرب فنی میشوند. خب خدایا ما را از زمره افرادی که نزدیک مخلصین هستن قرار بده که ضریب اشراف شیطان کمتر باشد. خدای این دعا رو در حق این جمع باصفا مستجاب بفرما. و اما دو روایت دیگر میخوام بخوانم که این دو روایت غریب و مظلوم و مهجور است. ای کاش از ابتدای انقلاب اسلامی علما بالای منابر این روایت را میخواندند که مردم دنبال هر کس و ناکس را نیفتند. این عبارت غریبه، از اون عبارت هایی است که مرحوم جناب ملا عبدالله یزدی عالم قرن دهم متوفا 981 هجری قمری استاد والا مقام شیخ بهایی اعلی الله مقامه در شرح کتابش که حاشیه بر کتاب اهل تسنن عالم بزرگوار اهل تسنن ملا سعد تفتازانی، علماء اهل تسنن به هر کسی ملا نمیگند، ملا سعد تفتازانی که در هر زمینه کتاب دارد از جمله منطق که همه طلبه ها میخوانن، الان دیگه متروکه شده در حوزه، دیگه منطق حاشیه ملا عبدالله رو نمیخونن، منطق مرحوم مظفر رو رحمت الله علیه میخونن، ولی ما هر دوش رو حمدالله خواندیم. در آنجا هم مرحوم ملا عبدالله یزدی همین روایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو به تناسبی در علم منطق مطرح میکنه. اون روایت اینه، یا او بزرگواری کن این یه روایت رو از امیرالمؤمنین علیه السلام به خاطر بسپار که در نهج البلاغه نیستا. سندش هم عرض کردم، شرح بر 100 کلمه، کلمه دهم از 100 تا، علی کلمت العاشره صفحه 68. حضرت چنین میفرماید، قوله علیه السلام لا تنظر الا من قال انظر الا ما قال. یه من قال داریم، یک ما قال داریم. ای انسان اگر میخوایی به مراتب عالی برسی کاری نداشته باش فلانی کیه صحبت میکنه، کاری به رضا الهی امام به سر بفرمایی نداشته باش. این بحث حضرت دیگه، من الان من قالم، حضرت من کاری به فردی که سخن میگوید آن فرد معصوم است، غیر معصوم است، پسر معصوم است، آقازاده است، خود آقازاده آقاست، اصلا و ابدا کاری به اینا نداشته باش. ونظر الا ما قال، نگاه کن ببین از دهانش چه چیزی بیرون میاد. پس معلوم میشه امیرالمؤمنین علیه السلام چنان میخواهد جامعه‌ای باشد در جامعه که همه مردم جامعه به مرحله‌ای برسن که سخنان را حق و باطلش را تشخیص بدن. الان رسیدن به این مرحله؟ بله؟ جامعه رسیده به این مرحله؟ امروز در نظام انسانی نوع بنی آدم نگاه میکنن فلانی کیه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام در این بیان نورانی، روایت دیگر کار ندارم ها، که کنار این روایت باید بیاد تفسیر بشود، اینا رو کار ندارم، این بیان نورانی میفرماید نگاه کنی آنقدر باید تلاش کرده باشی، چنان قوه عقل را در خود فعال کرده باشی، طرف که حرف میزنه تشخیص بدی منطبق با قرآن هست یا نیست، اگر بود بپذیری، نبود به سینه دیوار بدنی علامه زمانم حرف زد بدم به دیوار. این منطق دینه، فضربوه علل جدا. کی میتونه به این مرحله برسه؟ کسی که سالهای سال زحمت کشیده. ولی امروز هر کسی هر حرفی میزنه مصیبت میخونه، همین دست میدونه گریه. آقا چرا گریه میکنی هر چیزی رو برات میخونن؟ نگاه کن ببین نکنه اهانت به اهل بیت علیهم السلام باشه تو گریه کنی و زمینه را برای من گوینده میدان مطرح شدن را باز کنی. شما هم مقصرید درباره مطرح شدن بعضی از نااهلان، شما هم مقصرید، تعارف که نداره عزیز من. پس در واقع برادر عزیزم، خواهر بزرگوارم، امیر المؤمنین علیه السلام بیانی دارد که در نهج البلاغه نیست، از کلمات قصار است که علماء بزرگوار مانند ابن میسن یک صفحه و نیم از این کتابش رو اختصاص به شرح این عبارت داده. بعد جناب عبدالوهاب اومده شرح بر شرح زده، یعنی اومده این شرح ابن میسن را دوباره شرح زده، زحمت کشیدن. این از اون عبارت هایی است که کتاب ها دربارش نوشته شده. لا تنظر الى من قال، نگاه نکنید فلانی کیه، نگاه کنید ببینید چی میگه. اگر حرفش با قرآن و با عترت اهل بیت علیهم السلام منطبق بود بپذیرید، اگر بچه دو ساله سخن میگوید. ولی اگر دیدید که این مطلب مزخرف و باطل است، خراف است و با مبانی قرآن سازگاری ندارد، مطلبی را بیان میکند لا اله الا حسین، لا اله الا فاطمه، بزنید تو دهن این مدقرف گو. نه چرا نمیزنید؟ اگر یک فرد باطل گو میآید شعر میخواند، مصیبت میخواند و میگوید لا اله الا علی، کسی پیدا نمیشه بزنه تو دهن این مدقرف گویی که خلاف مبانی وحی داره سخن میگه. لذا شما نباید نگاه کنید الهی روحانی است یا غیر روحانی، هر که بود بود، نگاه کن ببینن دهان او گوهر بیرون میاد، بپذی. اگر مزخرف و باطل و خود عبلات را داره به نام دین بیان میکنه، نپذیر، فضربوه و الالجدال طبق فرمایش امام صادق علیه السلام. خیلی باید جامعه رشد بکنه، رشید بشود تا بتواند تشخیص ماقال را بدهد. خدایا جامعه ما و نظام انسانی را به این مرحله از تشخیص برسان. لذا قرآنم در سوره رعد آیات 17 و 18 وقتی اولوالالباب مهتدین را بیان میکند، میفرماد مهتدین میدونید کیا هستن، اولوالالباب میدونید کیا هستن، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولوالالباب. کسی که میخواد اتباع و پیروی از بهترین اقوال بکنه، باید بهترین اقوال رو بشناسه و بهترین اقوال به شناخت اشخاص بفرمایید نیست. قرآن سخن از افراد نداره که برید بهترین افراد رو بشناسید، سخن از بهترین افراد بفرمایید نیست. قرآن میفرماید الذین یستمعون القول، نه قائل، سخن از قائل نیست. اینا باز نشده تو تفسیر، اینا گم شده تو کارم تفسیره، اینا باز نشده تو معارف. الذین یستمعون القول، سخن از قول، نه سخن از قائل، گوینده. بعد میفرماد فیتبعون حسنه، نه احسنه. ما تو شناخته حسنش موندیم که برسه به احسن، اونم نه احسن اشخاص، احسن اقوال. حالا این قول احسن اقوال از زبان من بچه دو ساله بیرون میاد، باید بپذیری؟ اگر از زبان من علامه زمان هم سخن باطل آمد، بفرمایید نباید بپذیری. تو باید منطقت این باشه لا تنظر الى من قال ونظر الى ما قال. یه روایت دیگه هم بگم که تو نهج البلاغه نیست، خدا رحمت کنه، مرحوم جناب آمودی، آمودی با همزه است، آمودی از علمای قرن پنجم، 200 سال قبل از این عالم بزرگواره. مرحوم آمودی از علمای جهان اسلام و تشیع، کتابی دارد بسیار بسیار معروف، ولی در 99% منازل وجود نداره. 99%، الان من یه سوال کنم ببینم اینجا هست، من 100% نگفتم، 99 گفتم. خب به نام کتاب قرر الحکم و درر الکلم، مرحوم آمودی اعلی الله مقامه آمده این کلمات امیر المؤمنین علیه السلام که بعضا در نهج البلاغه هست و اکثرش اصلا در نهج البلاغه نیست، ایشون آمده جمع‌آوری کرده در حد خودش. لذا شما سروران عزیز و بزرگوارم، کسی در منزل شما کتاب قرر و لکم است، دستش بلند کنید. جناب آقای زمانی دست بلند کرد، برادر عزیز و بزرگوار اونم الحمدلله چون اهل تحقیقم دعا. خب دیگری هم هست؟ نیست. من تقاضای عاجزانه میکنم، تقاضای عاجزانه دارم، اگر میخوان با بعضی از کلمات حضرت که فهرستوار فرمولوار بیان کرده آشنا بشوید، حتما این دو جل را که هم عربیست در یه طرف ترجمه شده به حمدالله، شعرش نمیخواد، شعرش مفصل عفش شده، دانشگاه تهران چاپ کرده قبل از انقلاب. لذا شما سروران عزیزم قرر الحکم و درر الکلم مرحوم آمودی رو تهیه کنید، از جمله روایتی داره که در نهج البلاغه نیست، جلد دوم فصل 88 صفحه 862 حدیث 12 سطر آخر این روایت رو نقل کرده. این روایت رو حاکمان زمان باید توجه داشته باشن، نداشته باشن به زباله‌دار تاریخ کارشان منتهی میشه. این سخن حجت خداست دارم عرض میکنم. حضرت میفرماد یستدل علی ادبار دول به اربع، حکومت ها دولت ها نظام ها با هر نامی که باشن مبتلا به این چهار عامل بشوند نابود میشوند. هر حکومتی مبتلا به این چهار عامل بشود نابود میشود. اینا باز نشده ها. یک، تضییع الاصول. دو، و تمسک بالفروع. سه، و تقدیم الاراذل. چهار، و تأخیر الافاضل. ببین چه منصفیم. تو سوم رسیدیم با دست اشاره به خودمان کردیم، تو چهارم رسیدیم به شما اشاره کردیم. فاتحه هر نظام و دولتی خوانده است نابود می شود اگر مبتلا به این چهار امر بشود. یک، تا اینا ساعت ها نیه، یک ماه مبارک رمضان فقط باید همین روایت توضیح داده بشه، من فقط در حد ترجمه عرض میکنم. یک، تضییع الاصول. حالا اصول چیست؟ یعنی اگر یک نظامی مسائلی که باعث اصل و باعث استقلال یک نظام میشود که از آن تعبیر به اصول میکنه امیرالمومنین السلام، اگر مسئولین یک نظام به اصول توجه نداشته باشن نابود میشود آن حکومت. اصول چیست؟ یک، دامداری که شغل اکثر انبیاء الهی علیهم السلام بوده. دو، کشاورزی که شغل اکثر انبیاء الهی علیهم السلام بوده. آیا امروز دامداری و بنده مطلع ما دوستان بنده خود منم چه چیز شراکت دارم، آیا امروز واقعا در مسئله دامداری و کشاورزی حمایت های کلان می شود؟ هر کسی حرف داره بسم الله بفرماید، اگر حکومت و سیستم حرف داره بفرماید. بنده عرض میکنم حمایت دقیق صورت نمیپذیرد که عرض میکنم، به موقع سم را بفرمایید. نمیدن، زمانی میدن که کار از کار گذشته و آفت بدنه سیستم را گرفته. جانان بفرماید، بفرمایید، بفرمایید، بنده کسی هستم خوشم میاد.
زمانی که آدم حکومت پای نداره، اوایل انقلاب
بله.
شما
نه آج آقا، من و شما میریم زیر سوال، نظام نمیره آج آقا. بله.
ما انقلاب کردیم، من خودم میرفتم چیکار میکردم واسه جهاد سازنده.
آفرین، خدا خیرتون، خدا خیرتون، خدا خیرتون.
الان الحمدلله رسیدیم دو سه سال از نظر گندم به خودکفایی و داریم صادرات هم
28 سال باید برسیم، مگر نباید برسیم؟ عرض میکنم خدمتتون، شما عزیز من اجازه بدید من این جوابم بدم، خیلی خوشحالم. خوشحال باشید جواب، خوشحال باشید، خوشحال باشید، همین که سوال میکنی خوشحال باشید. شما قصه دردو نخورید آقا، قصه خودتونو بخورید در وهله اول. آفرین، بنده این اطلاع رو دارم که عرض میکنم در خدمتتون هستم آقا نعمتی ها، خوشحالم. ولی این نکته رو دقت کنید، امروز دامداری دقیقا حمایت نمی شود، امروز اصل کشاورزی دقیقا حمایت نمی شود، امروز وقتی می خواهی بری وام بگیری 200 میلیون میخوای وام بگیری گردش کار داشته باشی، اگر شما پول ندی 20 میلیون رو ندیده بعضی از افراد به اصلا وام نمیدن. آقا نمیدن، من سند دارم. اگر شما بخوای زمین رو بری مناقصه داشته باشن، نرفتی آج آقا پاد بره تو مناقصه. اول از اینکه مناقصه سوریست، ثانیاً مناقصه باشه باید دم افراد اول ببینی قبول بشوی، بازم ردت میکنن. سند نقد، نقد دارم، رد کردن، سند دارم، نقد نه. لذا یک مورد دو موردم نیست، ضعف میشه من خوشحالم ها. لذا در مناقصات، در مزایده ها تا دم بعضی ها را نبینی اصلا واردت نمی کنن، چه در دانشگاه، چه در مجموعه های لشکری، چه در مجموعه های کشوری. اینو باید ببینی شما عزیز من، ببینی کار خیلی شده. این بیلیاقتی سیستم روابط عمومی حکومت ماست که نمیتونه قدمی فرمایید. روابط عمومی عزیز من، مقام معظم رهبری به دولت دستور داد سیستم روابط عمومی تو تقویت کنید تا بتوانید کاری که انجام گرفته به مردم بگید، بدانن چه کاری انجام گرفته. اما در این حال مشکلات عدیده‌ای که به عنوان تضییع اصول است اونم باید توجه کنید، ولی بیاین استفاده کنید و غر نکنید از بحث ها، بیاین استفاده کنید. خیلی چیزا تو جلسات نیست تعریف و تمجید، بنده اهلش نیستم تعریف و تمجید کنم، بنده نظرم اینه منصف باید باشیم. امر ازدواج درست صورت نپذیرد فاجعه ایجاد میکنه. در طول دفاع مقدس به فکر ازدواج جوانانی که بعد از جنگ باید انجام بشود نبودن خیلی ها. جنگ تمام شد و بعد دفاع مقدس صورت گرفت، آمدیم تو یک جامعه ای که جوانان ما تعدادش به حمدالله والمنه بیشتر از همه کشور، درصدش عرض میکنم، ولی چین جوانش از من شما بیشتره، کم من درصدش رو دارم عرض میکنم، درصدش بیشتر بود. نتوانستیم برنامه ریزی دقیق بکنیم که باعث شده سن ازدواج، نمونه داریم، نقد نقد تو جلسه داریم. بله عزیز من، لذا نتوانستیم زمان ازدواج را محدود تر کنیم، باید کوچکتر میشد. من در سن 20 سالگی ازدواج کردم، سال 58 و 59، میباید سال 65 سن ازدواج به 16 و 17 میامد. حاج آقای نعمتی کار روانشناسی کنیم، میباید میامد پایین. به چه دلیل؟ چون سالش 59 ماهواره در سطح جهانی بفرمایید نبود، نرم‌افزارهای انحرافی نبود، امروز هست، بلوغ زودرس بفرمایید بیشتر شده. باید زمان ازدواج پایین تر می آمد، نه تنها پایین نیامده، نه تنها نمانده، رفته 28 تا 34. این فاجعه هست. شما اگر من در تشکیلات بسیج قدیر، قرب قدیر که کار پلسازی اینا عهده‌دارشن، صبح هم براشون کلاس دارن تفسیر قرآن و ترجمه قرآن، آنجا برادری بزرگوار وقتی صحبت میکرد گزارش کار میداد 100 ساختیم پل ساختیم و چنین، من گفتم حالا که رتبه شما سوم شده در کشور، اگر رتبه من و شما اول هم بشود، اگر نتوانیم زمان ازدواج رو پایین بیاریم ضرر کردیم عزیز من. اگر کشور ما از نظر اقتصادی رشد کنه، اگر مسئله فرهنگی که ازدواج جوان کاره بفرمایید فرهنگی صورت نپذیرد، فاجعه ایجاد می شود. به راحتی نگاه حتی محرمش با انگیزه شیطانی می کند و برو تو دادگاه عزیزم ببین چه خبره، برو ببین چه خبره. متوجه شدی آج آقا جان؟ مناظره حاضرین بگذاریم، ما که میگیم با هر کسی اگر اشکال داره حاضرین به مناظره بگذاریم. اینجا هم باید دانه، مسجد باید دانشگاه باشه آج آقا.
شما بیاد با شما مناظره بکنه.
آفرین.
اینجا یه چیزایی فرمایش میکنم،
شما اگر زیر سوال رفتی شخص آقای نعمتی میره زیر سوال. بنده نبین راد نمیدن آقای نعمتی، نیستی پارتی از جامعه آج آقا. اگر زیر سوال میبریم بنده صبح هر روز قرارگاه خاتم که 70% از بچه های اطلاعات عملیات هستن کلاس دارن براشون. دقیقا میشون آجا باید نه آجا باید من و شما زیر سوال میریم. خدا غیرتون بریشه تحضیم ها تو اولیش کدیم برد وزیه رو میگیره. خوبه آجا باور که نعمتیست، خدا شاید نعمتیست، این رو قد بدنی آجا باید نعمتی. اگر این بحثا در نهایت صفا که شما دارید بنده هم انشاءالله سر سوزنی صفا داشته باشم، این نعمت است، این باعث رشده. اگر من این روایت رو نخونم شما چکونه انجام میدید؟ شما الان داخل مسجد که الله اکبر یا الله یا بابا، نگاه کن ببین چی تو محرابه، نگاه کن ببین دنبال کی داری راه میفتی. شاید بفهم هر کسی تو محراب رفت آدم خوبیست دیگه، سیستم گزین چی میگه این هم آدم خوبیست. شما باید بررسی کنید. اولیش تضییع الاصول، دامداری رو مثال زدم، کشاورزی رو مثال زدم، ازدواج رو مثال زدم، اینا پایه‌های استقلال یک نظام را حفظ میکنه اگر درست معادلاتش صورت بپذیرد. بنده نظرم این است که ازدواج کمیت ما لنگ است. این مشکل عمده فرهنگی است که این عصر زیر پا الان مانده شده. شاید بفرمایید تو دانشگاه انجام می شود. آقا جان بنده تو دانشگاه هستم، مسئولیت فرهنگی دارم، ولی من هرگز در دانشگاه ازدواجها رو موفق زیاد نمی بینم. بنده تو دانشگاه هستم، شما شاید نباشید. این بمانه. دومین مسئله فسادی که اگر بدنه یک نظام حکومت را بگیرد فاتحه آن دولت و نظام خوانده می شود اینه، و تمسک بالفروع، بپردازه به اموره، بفرمایید جزئی و فرعی. مثلا نمونش مثال بزنم تا عمق جانت بره عزیز من، این آسفالتی که الان میکنن دقت میفرمایید، همانجا قیر رو میریز و گرد و غبار رو همونجا میریز و آسفالت میکنه، گزارش کار بده بیت المال رو چپاول کردن است، مصداق نابود کردن بیت المال است. این مسئله‌ای که اشاره دارم میکنم نمونهش نحوه آسفال کاری که الان انجام میشود، نمونهی که الان داره انجام میشود، بنده نظرم اینه طبق کلام امیر المؤمن علیه السلام و تمسک بالفروع است. آبکیس اسفالت ها تا چند ماه که میگذرد دوباره تبله میکنه، مشکل پیدا میکنه. قبول داریم یا نداریم آقا؟ این قبول داریم یا نداریم؟ چشممون داره میبینه دیگه از من. این مصداق و تمسک بالفروع، وقتی که تو ادارات مدیریت رو میزنیم یک ساله یا دو ساله، آقای مدیر میگه من دو سال بیشتر اینجا نیستم، پس کار تحقیق، کار ما تحقیقات ها، کار تحقیقات مدیری که میداند دو سال اینجا هست هرگز انجام نمیده. چرا؟ چون میخواد بمانه، تحقیقات دو ساله جواب نمیده عزیز من. پس باید کاغذ دیواری کنه روی دیوار موریانه خورده شده تا قیافه نشان بدهد که من آدم خوبی هستم. لذا این خطر است و تمسک بالفروع باید کار مدیریتی کرد عزیز من. سومین تقدیم الاراذل. شما از حکومت ذهنت فقط حکومت دولت ایرانه، نه عزیز من، کار نداره حضرت به ایران که فقط، سطح جهانی داره صحبت میکنه. حضرت که مال ایران نیستش که عزیز من، حضرت حجت خدا بر ملک و ملکوت است. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد سومین عاملی که باعث نابودی میشود تقدیم الاراذل. اراذل هم باید بری بررسی کنی یعنی چه ها. اراذل نه به معنای کسی که چاقو کشه، نه اشتباه نکنید، کسی که طلب است، عادل است و لیاقت دارد تو کرسی محراب عبادت قرار بگیره و درس حوزوی بدهد، این در جایی که حوزوی درس خوانده به درد حوزه میخورد در کرسی حوزه بنشیند عادل است. ولی اگر همین فرد تو کرسی مدیریتی که اصلا هر رو از بر تشخیص نمیدهد ظالم است. متوجه شد چست بابا؟ مشکل جامعه ما امروز اینه. دکترای انرژی که رفیق من است شده به عنوان قائم مقام امور پارلمانی، بهش میگم دکتر جان دو تا کتاب حقوقی خواندی چون رشته من حقوقه؟ گفتم دو تا کتاب حقوقی خواندی؟ میگه نخواندم. میگم بس برای چی اینجا نشستی؟ تو که کتاب حقوق نخواندی جایگاه حقوقی نشستی به چه علت؟ میگه کسی به کسی نیست. گفتم این یه حرف درست، این یه حرف درسته، کسی به کسی نیست. آقا جان من، برادر بزرگوارم، خواهر ارجمندم، اول اراذل رو بشناسی. یعنی چه؟ من اگر به درد درس ادبیات اطلاع دارم در کرسی تدریس الهیات قرار بگیرم، من جزء افاضلم. ولی اگر همین من برم شیمی درس بدم که فرق شیمی و فیزیک را نمیفهمم یعنی چه، و ادبیات عرب رو بلدم اما ادبیات فارسی رو بلد نیستم، من اراذلم. دقت کردی شرط کردم؟ اول باید بری اراذل و افاضل رو آقا جان زانو بزنی بدانی. بعد حضرت میفرماد حالا که فهمیدی، اگر تقدیم اراذل بشود، چهار، تأخیر افاضل بشود، فاتحه آن نظام خوانده. اگر مصداق تاریخی دارم عرض میکنم، اگر ابوذر غفاری که مصداق افاضل است تأخیر بیفتد، دست رد بهش بزنه، و مروان حکم که مصداق بارز اراذل است مقدم بشود، ای عثمان ابن عفان فاتحه نظام است خوانده است، کار به جایی میرسد که بیاین همانها که به عثمان رای دادن، همانها عثمان را بکشن. این تاریخ اتفاق افتاده. برو عزیزم خطبه 163 نهج البلاغه رو بخوان چه اتفاقی افتاد. قول میدی بخوانی 163 را؟ بله؟ چون یواش میگی؟ چون انقدر دغدغه کاری داریم که دیگه فرصت؟ انشاءالله خطبه 163 را بخوانید. من در ضمن دو دقیقه خدمتون این رو عرض کنم که در نهج مقدمه سوم را 11 رو تکمیل کردم، مقدمه 12 رو یه اشاره کنم. بیان مقدمه آخر 12، بیان بعضی گفتار بزرگان درباره نهج البلاغه و امیرالمؤمنین علیه السلام. برادران عزیز و خواهر بزرگوارم، بنیاد نهج البلاغه در این زمینه کار کرده به حمد الله، سازمان تبلیغات کار کرده، حوزه علمیه کار کرده، بعضی از قسمت‌های دانشکده‌های الهیات دارن کار میکنن که تمام گفتار علمایی که نه مسلمانان، علما اعم از مسلمان و غیر مسلمان، غیر مسلمان اعم از اهل کتاب، مسیحی، کلیمی، یهودی و مسیحی، کلیمی، زردشتی و غیر مسلمان، غیر اهل کتاب، یعنی حتی مادیون، حتی کسانی که مبدع و معاد را قبول ندارن، در عظمت نهج البلاغه کتاب امیرالمؤمنین علیه السلام که امام اعلی الله مقامه در پیش گفتار وصیت‌نامه سیاسی الهیش اعلی الله مقامه می‌فرماید ما مفتخریم که نهج البلاغه از ماست، از امام ماست، آیا جایی ندارد که زمین دهن باز کنه من را ببلعه که غیر اهل کتاب، غیر مسلمان، غیر اهل کتاب که الان یه نمونهشو مثال میزنن، در عظمت حضرت مطلبی دارد، اون نهج البلاغه رو خوانده که به این مرحله از معرفت رسیده، مطلبی دارد که چه بسا من هنوز بهش نرسیدم. لذا گفتار این بزرگواران را همه رو جمع کردن، علماء تشیع لیست شده گفتارشان، علماء تسنن لیست شده. ابن ابوالحدید یک سلسله نظرات اهل تسنن رو بیان میکنه، میرسیم علامه جعفری اعلی الله مقامه بیان کرده، و یک نظر، دو نظریه رو بگم و شما رو به خدای سبحان بسپرم. نظریه اول کلام جناب شبلی شمیه، جناب علامه جعفری رحمت الله علیه که خداوند با مولایش امیرالمؤمنین علیه السلام محشورش کند، ایشون شرحی دارد، نتوانست تمام نهج البلاغه رو تکمیل کنه. در شرح و ترجمه نهج البلاغه علامه جعفری رحمت الله علیه جلد اول صفحه 170 به بعد، در اولین عبارت، اولین رقم و شماره، کلام جناب شبلی شمیل بزرگترین و پیشتازترین عالم مادیگرا را نقل میکنه. کلام شبلی شمیل اینه، اصلا خدا را قبول نداره، مبدأ و معاد را قبول نداره، اما نهج البلاغه رو خوانده، زانوی ادب در محضر امیرالمؤمنین علیه السلام میزنه. کلامش اینه، میگه امام پیشوا علی ابن ابی طالب بزرگ بزرگان، یگانه نسخه عالم، نه در قبل و نه در شرق، نه امروز و نه در دیروز، نسخه مطابق علی ابن ابی طالب دیده نشده. اون نهج البلاغه رو خوانده، یه ذره فهمیده، پی به عظمت امیرالمؤمنین علیه السلام برده. عبارت دومم بگم، کلام جناب عبدالمجید ابن ابوالحدید، عالم بزرگوار اهل تسنن قرن هفتم و هشتم، ایشان در جلد اول مقدمه یک تا صفحه 50 از 20 جلدیش مطالبی در عظمت حضرت دارد. یه جملهش اینه، من چه بگویم، این عالم اهل تسنن ها، من چه بگویم درباره علی ابن ابی طالب و کلامش در نهج البلاغه که همه علوم به او منتهی می شود. من چه بگویم، دوباره میگه، ما اقول فی حق رجله، من چه بگویم درباره مردی که همه فضیلت ها به او منتهی می گردد، من چه بگویم درباره انسانی که دشمنان برای این که معارف و فضائلش پخش نشود کتمان کردن فضائل علی ابن ابی طالب را، پس از سوی دشمن کتمان. من چه بگویم درباره علی ابن ابی طالب که دوستان علی ابن ابی طالب هم برای این که خطر جانی متوجه آنان نشود بعضن از باب حفظ جان تقیه کردن. من چه بگویم درباره انسانی که هم دشمنان فضیلتش را کتمان کردن و هم دوستانش برای حفظ جانشان کتمان کردن، اما این همه فضیلت در عالم منتشر شده. من درباره علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و کتابش نهج البلاغه که اخو القرآن الکریم است، من چه بگویم؟ فقط به شما بگویم که اگر این مقدار 50 صفحه بحث کردم، اگر میخواستم که برای شما بیان کنم، بیش از کل شرح نهج البلاغه 20 جلد میبایست درباره فضیلت این بزرگوار سخن میگفتند. آخرین کلامم التماس دعا، کلام جناب شیخ آقا بزرگ تهرانی علی الله مقامه، صاحب کتاب از ذریع الی تصانیف شیعه که ظاهراً 25 جلد اما در باطن 28 جلده، جلد 14 صفحه 111 سطر 11 به بعد این یه بیت رو بیان میکنه. در مقدمه این کتاب هم همین یه بیت آمده، این یه بیت رو حفظ کنید، کلام علیین کلام علیون و ما قاله المرتضا مرتضا، علی اولی نام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است، علی دومی معنای علی مراد است، مرتضای اولی که با علی ولام آمده لقب زیبای امیرالمؤمنین علیه السلام، مرتضای دومی که آمده معنای مرتضا مراد است. خیلی زیبا حساب شده بیان کرده. آهسته بگم جناب زمانی، پس شرطش اینه یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. ای کاش تا سحر این بحث می بود، تازه ما راه افتادیم. بله، اصلا احساس خستگی نمی کنیم در عظمت امیرالمؤمنین سلام، سر سوزنی احساس خستگی نمی کنیم. خدا رو شکر این عنایت از خاک سر کوی شما بود، هر نافه که بر دست نسیم سحر افتاد. من به سرچشمه خورشید نه خود بردم را، ذره‌ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. من خس بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد. خدایا خیلی ممنونیم که عنایتت شامل حالمون شده، که وقتی صحبت میکنیم ام نظر فیزیکی خسته، اما والله العظیم سر سوزنی احساس خستگی نیست. خدایا تو این نعمت را دادی، خدایا قدردانیش را هم به ما مرحمت بفرمو. قدردانیش اینه که این مطالب را به عالم منتشر کنیم، یه ابزارش همینی که داریم ضبط میکنیم. لذا این بزرگوار میفرماید کلام علیین کلام علیون، اعرابشم عوضی نگذارید، علی اولی مضاف الیه، علی دومی صفت کلامه، کلام علیین کلام علیون و ما قاله المرتضی مرتضی. چقدر زیبا بیان شده. کلام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مولود کعبه کلامی بسیار بلند والا که هر کسی فهمش را ندارد مگر این که بستر مقدمات برایش فراهم شده باشد. و ما قاله المرتضی و هر آنچه که آن عزیز حیدر کرار امیر المؤمنین ملقب به لقب زیبای مرتضی فرموده است بدون استثناء همه مرتضی است، همه برگزیده است، همه از فصاحت و بلاغت برخوردار است. این عباد اشکال به جناب سید رضی می شود که کلام جناب امیر المؤمنین علیه السلام فقط در نهج البلاغه از فصاحت برخوردار نیست، کلمات خارج از نهج البلاغه که حضرت داره آنها هم همش مرتضی است. کلام علیین کلام علیون و ما قاله المرتضی مرتضی. خدایا ما را با علی مرتضی سلام الله علیه محشور بگردان. فردا انشاءالله اولین موضوع تحقیقاتی را خدمت عزیزان بیان میکنیم تحت عنوان محرومین و ملعونین از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام. بیایید استفاده کنید، خودتان را محک بزنید که آیا مرحومید یا محرومی. حضرت معیار در اختیار من و شما داده. اولین موضوع اگر زنده بودم با این عنوان بیان میکنم که بعد من نظر خواهم داد که اکثر بنی آدم محرومند، مرحوم نیستند. این دلیل ادعا، دلیل بر اثبات ادعا از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام و از آقا امام صادق سلام الله علیه و از منظر ثقل اکبر قرآن کریم اقامه خواهیم کرد. یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. این مقدمات گفتم 10 نکته، 10-12 مقدمه. سوال و جواب فردا نیم ساعت صحبت میکنیم، 1 ربع هم پرسش و پاسخ اگر عمری باشد. بسمک الاعظم. خدایا در ظهور ولیت امام است تعجیل بفرما. قلب مقدس آن بزرگوار با وعده ظهورش مسرور گردان. خدایا ما را مدافع خوب و مخلصی برای ثمرات خون مقدس شهدا قرار بده. پایان امور همه ما ختم به خیر فرما. یک آن و کمتر از آنی ما را به خودمان واگذار مفرما. خدایا این امکانات علمی و مباحث را توشه سفرهای آخرت ما مقدر بفرما. خدایا به حق ولیت قسمت می‌دهیم شهدا عزیزانی که جان دادن تا سخن دین را در نهایت شهامت و رشادت بیان کنیم، همه را با ابی عبدالله محشور بگردان. خدایا به ما توفیق خدمت در راه دینت و توفیق نشر مبانی وحی و توفیق عمل به دینت را خالصانه مرحمت بفرمان. قبولی طاعات، حسن عاقبت، عزت و عظمت امت اسلامی اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.